مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، نگاهی به تربیت دینی، مهدیه تهران، ماه مبارک رمضان.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
موضوع سخن ما این بود که چگونه میتواند آدمی خود را و یا دیگران را تربیت کند، چگونه می شود در مسیر رشد قدم برداشت، چگونه می شود بر خویشتن مسلط شد. در چنین موضوعی ما با باب مقدس و مفتوح و پربرکت رمضان وارد شدیم. گفتیم در آیه رمضان کتب علیکم الصیام، خدا فرموده است روزه به شما تقوا هدیه خواهد کرد و سؤال ما این بود که چگونه گرسنگی به ما تقوا می‌دهد، به این معنا که یک امر جسمانی اینقدر بر وضعیت روحانی ما مؤثر است. ما گفتیم همین نکته‌ای که در روزه هست که روزه میاد به آدم تقوا هدیه میده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا تقوا داشته باشید. ما بیایم اینو رمزگشایی کنیم. شبهای قبل هم توضیح دادیم اینجا تبابت معنوی با تبابت جسمانی یه تفاوت داره. تو تبابت جسمانی شما نسخه رو که میگیری کاری به این نداشته باش این دارو در جسم تو چجوری اثر میگذاره، برو مصرف کن، اثر خودشو خواهد گذاشت. با شعور طبیعی وضعیت فیزیکی بدن تو کار مداوا صورت میگیره. اما در مداوای معنوی اینجوری نیست. نسخه رو گرفتی خواستی بری بپیچی، باید قبلش بپرسی آقا این چجوری درست میشه، این روزه چی کار میکنه با من، به من تقوا میده، اینو بپرس. اگر اینو بدونی روزه بیشتر به تو تقوا عنایت خواهد کرد. خب ببینید، ما الان مهمترین مسئله‌ای که تو نظام جمهوری اسلامی داریم گشودن رمزها و رازهای تربیت دینی است. چرا؟ جمهوری اسلامی رو آدم تا از دور بهش نگاه میکنه، یعنی هر کسی به جمهوری اسلامی و هر حکومت دینی نگاه بکند، اولین نگرانی یا سوالی که براش ایجاد میشه اینه که این حکومت دینی و ارزشی ارزش‌های خود را چگونه میخواهد به مردم خود منتقل کند. آمدیم و مردم نپسندیدن، دین را نپسندیدن، چه میکنی؟ نظامی که بر دین استوار است، بر دین خواهی مردم استوار است و دین خواهی مردم هم امری غیر اجباری است، نمیتوان آن را اجباری کرد. این دین خواهی را شما چگونه در میان مردم تضمین میکنید؟ هیچ راهی جز تربیت ندارد. خیلی ساده سراغ جزئیات مسئله برم که این حرف بیشتر از یه مقدمه وقت ما رو نگیره. ماهواره رو اگر میبندی در فلسفه و اصول تربیتیت باید معنا و جا داشته باشه، و الا با بستن ماهواره کسی آدم نمیشه، با باز کردنش هم کسی خراب نمیشه. اگه نخواد خراب بشه، جوانای حزب الله لبنان رو شما نگاه کن، اینا خراب شدن. ماهواره که چه عرض بکنم، صحنه‌هایی که توی کشورشون هست علنیش موجود. جوانای دخترای محجبه ترکیه خراب شدن، دارن روز به روز بیشترم میشن، مملکت رو گذاشتن سر کار به خاطر دیگه حجاب.
اگر شما میخوای توی تلویزیون برنامه مذهبی بگذاری، این باید در اصول تربیتی بیاد خودش رو اول معنا کرده باشه. آقا شاید شما تو صدا و سیماتون مثلا زیاد از خدا حرف بزنی، مردم از خدا زده بشن، کم حرف بزن. کی باید اینو بگه؟ کی باید اینا رو تعیین کنه؟ اصول و راهکارهای مسائل تربیتی باید اینا رو روشن کنن دیگه، به سلیقه بنده و جناب عالی که نمیتونه باشه که. میگن یه پشه‌ای بود توی جنگلی، دو روز از بهار زندگی میکرد، بین دو تا درختم بیشتر پرواز نمیکرد. اون وقت این پشه ها جمع شده بودن، یه شورایی تشکیل داده بودن، میخواستن برنامه‌ریزی بکنن برای حفظ و حراست جنگل. خواهش میکنم عزیز من، خیلی ممنون، شما یه بار رو جنگل رو دور بزن. ما بر چه اساسی میخوایم نظر بدیم؟ چیکار کنیم؟ آقا بالاخره شراب فروشی ها رو ببندیم یا باز بگذاریم؟ آقا ببندی مخفیانه خواهد شد، مخفیانه که بشود بدتر. آقا بفرمایید. به به، اندیشمند علوم تربیتی وارد شدن، بفرمایید. چی بود؟ مخفیانه نشود؟ چشم سیدی و مولای، شما نظرتون چیه؟ بذارید آزاد باشه تا هر کی نخواست بخوره. پس اینجوریه دیگه، یعنی قاعدش هم داری که بگی بقیه‌اش رو بگذرش. یا آقا جزء اصول تربیتی است که گاهی شلاق زده بشود. باید روشن بشه دیگه، اگه روشن نشه بس فردا شلاق زده بشود، یه عده‌ای سوت میکشن، هو میکنن، یه عده‌ای از ترس شلاق نمیزنن، یه عده‌ای مثلا ممکنه بخوام بگن اصلا آزادش بکنید. حالا شما نگاه بکنید چقدر گیرودارهای مملکت ما از نظر فرهنگی و نظام ما الان اساساً و افکار عمومی جامعه ما وابسته است به گشوده شدن رمزها و رازهای تربیتی. دیگه من میگذرم از اون بحث که پدران و مادران بسیار فراوانی نگران نسل آینده خود هستند، گرچه پدران و مادران فراوانی هم شاگردان نسل آینده‌ای هستند که از آنها بهتر متدینن. پدر مادر اومدن میگن ما تو عمرمون اینجوری نبودیم که این بچه‌مون از داره میره جلو. هر دو طرفش هست. حالا مون تا اون طرف مشکل زیادتر بیان میشه. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آقا این مملکت یا نباید اسلامی باشه که هست، یا اگر اسلامی شد مهمترین مشکلش مشکل تربیت دینی است. همون مشکلاتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام در آن مشکلات باقی ماند، و البته علی ابن ابی طالب علیه السلام استاد گشودن این رمزها بود، اما تحقق این اصول در جامعه او به دلایلی چند ممکن نشد. و فرمود مردم من میدونم شما رو بدون تربیت کردن به راه بیارم، اما این کارو نمی کنم، من میخوام شما تربیت بشید. آقا جون تربیت نمیشن، بزن بره. آقا من نمیزنم بره، کجا مقدر بره؟ بزنم کجا بره؟ میفرماید مردم شما دوست دارید بقا رو، دوست ندارید در راه خدا فداکاری رو، منم کسی نیستم که به شما زور بگم. آقا شما رو تربیت کنم. یک حرف وحشتناک، بسیار بسیار وحشت انگیزناک به شما عرض کنم. علی ابن ابی طالب انقدر به این اصول تربیتی مقید بود که حتی با نیروها و فرماندهان زیر دست خود نیز تربیتی عمل می کرد، نه غیر تربیتی. اجازه بدهید من پا از اصطلاحات خودم فراتر نگذارم، به اصطلاحات روز جامعه سخن نگویم که مبادا نعوذ بالله تلقی از کلمات بشود. علی ابن ابی طالب علیه السلام یه دونه مأموری که میذاشت یه جا خطا میکرد، گوششو میگرفت، میفرمود مگه تو آدم نیستی؟ چرا خطا کردی؟ چجور دلت اومد؟ مگه تو تربیت نکردی خودتو؟ تو نفهمیدی دل من ازت میرنجه؟ من حرفم باطل بود؟ دقت فرمودی؟ مثل دوتا همسایه مساوی که با هم دعواشون میشه. اما معاویه اگه کسی خطا میکرد گوششو میگرفت، میگفت من بهتون نگفتم هرچی من بهت گفتم گوش بگو چشم؟ من چی کار به این دارم که تو آدمی یا آدم نیستی؟
مرید من هستی یا مرید من نیستی، با شخصیت یا بی شخصیتی. من به تو گفتم برو اونجا، هر چی گفتم بگو چشم. اما علی ابن ابی طالب از آدماش اینجوری انتظار داشت، من به تو گفتم هر چه میگویم بفهم درست است و بگو چشم. من به تو گفتم هر چه من میگویم بفهم درست است و عاشق آن بشو و بگو چشم. خب علی جانم فدات بشم، اومدیم و استاندارت نفهمید، عاشق نبود، کار تو خراب میکنه. انقدر از اینجور آدم ها کار علی رو خراب کردن، ولی معاویه به خودش زحمت نمیداد، میگو من که کلاس تربیتی نذاشتم برای استاندارم، که اصلاح رو میذاش رو شقیقش. اینه که من بهت گفتم ها، من دیگه به ساخته و پرداخته شدن شخصیت تو برای مرام معاویه کاری ندارم. من همه تو حرف میدم بگو چشم، برو مال کارت. کار معاویه با استانداراش 2 دقیقه تموم میشه، نامه علی ابن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر چند ساعت طول میکشه، با فرماندار بصره چقدر طول میکشه، با فلانی چقدر طول میکشه. علی ابن ابی طالب نه تنها جامعه خود را میخواهد تربیت کند، آدمهای خود را هم میخواهد تربیت کند و می نشیند پای تربیت آنها، می سوزد و می سازد و کار نظام او خراب می شود، اما دست از اصول تربیتی خود بر نمی دارد. ما بعضی ها از دور میان میگن علی ابن ابی طالب سیاست مدار نیست، مادم مهره چینی باید بکنه، مهره چینی مهره نیست، اینا آدمن، آدمن. آقا آدم تو سیاست باید تو آدمات زد و بند بکنه. زد و بند چیه؟ لذا اصلا شما فلسفه وجودی نامه مالک اشتر، فلسفه وجودی نامه علی ابن ابی طالب به فرماندار بصره که تو چرا رفتی سر سفره ثروتمندها نوشتی نشستی، فلسفه وجودی این نامه ها یک نظام علوی را در ذهن ما متصور می کند که اصل اول آن تربیت آدم هاست، تربیت آدم هاست، اونم تربیت درونی حقیقی انسانی ها، نه تربیت نمی دونم پاولوفی و نمی دونم چجوری شرطی کردن آدم ها و الی آخر، تربیت بیرونی نه تربیت حقیقی و درونی. توی ارتش‌های عالم میخوان آدم‌ها رو تربیت بکنن، تربیت درونی که نمی‌کنن، ارتش‌های دنیا تربیت بیرونی می‌کنن، یه فرمانده میذارن بالا سرش بهش یاد میدن، این فرمانده بهش بگی نه تیکه پاره شدی، اگه خواستی بمیری هم جان عزیز هستی، جون تو دوست داری، فرمانده بهت گفت بعد بگی چشم، اینو بهش یاد میدن بی فلسفه. میره تو جنگ، فرمانده اومده میگه چشم، نه جانشو از دوست داره از کف بده، نه از مرگ به اصطلاح به مرگ عاشقه، ولی میره میمیره چون تربیتش کردن. منتها این تربیت سطحی است، اما بسیجی رو تربیتش کردن برای شهید شدن. او عاشق این است که بگوید چشم برود و در مقام یک مأمور درست برای یک امر درست انجام وظیفه کند. میگه آقا من وقت ندارم، حال ندارم، اومدیم و شهادت طلب گیر نیومد، کار من خراب میشه، بزن تو گوشش بره. بله بزنی تو گوششم میره، اولا تا یه حدی میره، ثانیا بیجا بکنی میزنی تو گوشش که بره کجا بره. یک نظام دینی مهمترین مسئلش، علی ابن ابی طالب علیه السلام می اومد جلوی مردم، تو رو خدا نگاه کنید، حاکم جامعه دینی می اومد جلوی مردم، مشکلات علی ابن ابی طالب رو کم و بیش شنیده اید، که بیش شنیده اید و کم نشنیده اید، می اومد می گفت آی کجایند آنانی که شبها تا به صبح ناله می زدن، صدای ناله ها و گریه های آنها شهر را بر می داشت، چرا من در بین شما چهره های نورانی اهل عبادت نمی بابا آقا جون کار خود را بندازون، کار من همینه، کار من همینه، کار من گیر کرده به خاطر اینکه آدم تو شهر کوفه کم گیر میاد.
حضرت امام هم میفرمود هدف همه این نظام و اینها مسائل تربیتی است. جمهوری اسلامی هیچ هویتی ندارد جز این یک کلمه که فرصتی برای تربیت گیر آمده است، نه قدرتی برای تحمیل، فرصتی برای تربیت. خیلی بین این دوتا فرق است و همه ما تو این تکاپو هستیم و تو این تکاپو همه ما، همه خانواده ها فعال دارن شرکت میکنن و یک مشارکت فعال همگیر. خدا شاهده، من هم شاهدم، شما هم شاهدید، تمام خانواده ها فعالانه به این مسئله تربیتی هستن. گفت آقا اومد به من گفت من نماز نمیخونم، چی نمیخونم. اولین کسی هستم ماهواره آوردم تو خونم اما نمیخوام بچم ببینه، چیکار کنم؟ بهش زور بگم یا چیکار کنم؟ گفتم عجب، خب چرا نمیخوای ببینه؟ بذار ببینه بره دیگه، مثل خوبش میشه مثل دنیا. گفت نمیخوام مثل من بشه. یک مشارکت فعال از صمیم دل برای این جریان تربیتی عظیم. چه کسی است؟ واقعا چه کم انسانی پیدا می شود که نگران آینده خود، انسانیت خود، رشد خود، سعادت خود نباشد، سعادت معنوی خود. گل می کنن، من رو ممکنه نپسندن، اما هیچ وقت خدا را و خدایی شدن را از پسند خود جدا نمی کنند. مهمترین مسئله نظام ما باز کردن اصول و پیدا کردن راهکارهای تربیت است. چگونه خود و دیگران را در جریان تربیتی دینی قرار بدهیم تا نظام بماند. کلمه ای به این بزرگی، هیچ چاره دیگری وجود ندارد جز تربیت. بقیه بحث ها همه فرعی است، همه فرعی است. هر چند بحث های فرعی گاهی از اوقات به شدت باید با آن پرداخت. فرعیه بله، بنده چشممو در بیارن خیلی ناراحت میشم، دستمو سپر قرار میدم، پس معلوم میشه چشم من اهمیتش از دستم خیلی بیشتره. ولی خب دستم هم اجازه نمیدم مر کسی بشینه ببره بگه حالا که دستت اهمیت داره اجازه یکی انگشتاتو ببریم ببینیم چی میشه. حالا بابا اینم نمیذارم ببری، ولی این که اینو نمیذارم ببری نباید قاطیش بکنم با چشمم. اصل پرداختن به مسئله تربیتی است، بقیه مسائل همش فرعیه. ما رفقا باید به جایی برسیم که مردممان را نتوان فریب داد، جوانهایمان را نتوان گمراه کرد. به این قدرتها باید از درون برسیم. راه حل اصلی این نیست که درها را به روی خود ببندیم. هیچ کس هم این را نگفته است، هیچ کس. ما فقط از این فرصت، این پادگان داریم استفاده میکنیم برای یک قدرت بخشی به خود، نه اینکه این پادگان تربیتی را به عنوان زندان محصوری برای خود تصور کنیم. نه نه، ما این فرصت داریم استفاده میکنیم. خب اصول تربیتی چگونه است؟ این مقدمه خیلی طولانی شد، نه انشالله که از مقدمه خسته نشدید. همه جا همین بحثه. حالا عباراتونا شستا، حسنوکه واحد، عباراتونا شتا، عبارات ما ممکنه مختلف باشه، قصه سر همین نکته است. حالا بذار یکی دوتا کلمه هم اینجوری بگم دیگه، هرچند به دعب من نیست زیاد اینجوری بگم. اگر از آزادی سخن به میان میاد، یا بسیاری از این گونه مفاهیم، همش قصه سر چگونه تربیت کردن است. و الا کسی نیست بگوید که بیایید انسان‌ها را خفه بکنیم، بکشیم، لجن بکشیم. اصلا کسی کوکیه چه کسی این چنین اهدافی را دنبال می‌کند؟ سرشان را کلا بگذاریم، ببریم، ببریم، بدزدیم. این کسی که اینجوری نمیگه. همه دنبال اینا میگه اینجوری بیش بهتر تربیت میشه، میگه نه اونجوری بیش بهتر تربیت میشه. البته گاهی هم سر اهداف تربیتی دعوا میشه، مثلا میگن که حالا لازمه حتما عاشق بشه، اون میگه نه لازم نیست حتما عاشق بشه، ولی عاشق شدن خیلی خوبه. اون یکی میگه نه اصلا عاشق شدن کی گفته خوبه، همینجوری هم خوبه. یه سر اهداف تربیتی هم دعواهایی هست، ولی اصل دعوا سر فعلا روش، سر اهداف هم زود به توافق میرسیم. هیچ کس نگفته است همه باید از دم عاشق و شهادت طلب بشن. خب همه اگه از دم شهادت طلب بشن، همه پای رکاب امام زمان علیه السلام به شهادت برسن، کی بمونه از اون زندگی کیف بکنه؟ معلومه اونایی که شهادت طلب نیستن، پس بابا دم اونا هم گرم. همه که بنا نیست که بیان نماز شب بخونن، تو بخون برای من دعا کن. چرا حالا دیگه اینا رو سوء استفاده ازش نکنید؟ چرا فرمود توی دونه؟ این فلسفه نیست، بنده دارم با شما شوخی میکنم، ولی شوخی هم هر شوخی توش یه رگه جدی داره. چرا فرمودن تو نماز شبت برای 40 نفر دعا کنین؟ هر 40 نفر تو یکتون باید نماز شب بخونید بس. حالا همه که نباید بیان شلوغ بکنن در خونه خدا رو، چه خبره؟ نصف شب مزاحم میشی برای چی؟ بگی بخواب. همه که نباید نماز شب خون بشه. بله اصلا بنا نیست. در روایات ما هست میفرمون ظرفیت های ایمانی مردم را ما متفاوت قرار دادیم، از همه نباید انتظار یکسان داشت. تو اهداف میشه به توافق رسید. هیچ کی نمیگه همه باید یه جور بشن، همه باید به یک نقطه برسن. هر کی باید ظرف وجودی خودش رو پر بکنه. ما چگونه باید در این مسیر تربیت اقدام بکنیم؟ این مقدمه رو اگر بخوایم کش بدیم، یه 10 جلسه رو همین مقدمه میتونیم صحبت بکنیم. اما تو این مقدمه نون شب گیر نمیاد. تو اون بحثای حالا چه بکنیم نون شب احیانا گیر میاد. دیشب چی گفتی آقا؟ ما اتفاقا می‌خواستیم سوال بکنیم از شما که اون حرفایی که دیشب زدی برای ما سوال ایجاد کرد. بفرمایید، خواهش می‌کنم. شما دیشب یه کمی موتور علم و آموزش رو پیاده فرمودید. گفتید از دو راه آدما رو تربیت می‌کنن، یا از راه دل یا از راه اندیشه. اول رفتید سراغ اندیشه، حسابی پره خورد نکردید برای اندیشه. این همه علم ارزش داره. چرا برخی از آسیب‌های کار آموزشی رو در تربیت آدم‌ها مطرح کردی؟ یه جوری که کم کم داشت کار آموزشی و علم آموزی برای آدم شدن پیش من سبک می‌شد. چند تا عیب گرفتی؟ می‌خوای اون عیبا رو بگم؟ نه، اجازه میدید شما قبل از چرا این کارو کردی؟ آه، پس شما سوال نداری، اعتراضم داری. بله اعتراضم دارم. چرا اصلا این کارو کردی؟ ببخشید. اگه اعتراض داری ببخشید، اگه سوال داری جواب بده. حالا سوال داری جواب بده. بالاخره گفتگو باید ادامه پیدا کنه یه جوری. آقا شما اجازه میدید ما قبل از این که جواب بدیم بازم چک و چونه علمو پیاده کنیم، بزنیم ببینیم چی میشه، چی از توش در میاد. علم کم آسیب نمیزنه، کم آسیب سر راهش نیست. دو سه تاشون ما دیشب گفتیم شما ناراحت شدیم. ما دیشب گفتیم چی؟ گفتیم آقا شما که میگی اول آموزش بده، اگه طرف اصلا گوشش بده کار نبود چی کارش بکنه؟ نمیاد گوش بکنه، این موضوع براش اهمیت نداره. موضوع دیگه اونم براش اهمیت نداره. بعضیا گوششون بده کار نیست. البته خواهش میکنم که اگه اینا رو نذارید کسی مثل بنده بول بگیره ها. من بلد نیستم حرف بزنم، میگم مردم گوششون بده کار نیست. نه رفیق، مردم گوششون بده کار هست. تا تو رو گوش نمیدن، ولی بالاخره این یه حقیقته. بعضیا گوش نمیدن. مشکل دومی که داره بعضیا گوش میدن. دوزاری مقدسی که دیشب ازش صحبت کردیم، دوزاریه نمیفته. میفهم، میدانه این رو، اما دوریالیش نمیفته. این فهم عمیق نیست، تبدیل به یک معرفت جانگداز نمیشود. مشکل بعدی که برای علم وجود دارد، چه کسی بداند بیاید یاد بگیرد، چه کسی بفهمد؟ بعضی ها میآیند میفهمند اما فراموش میکنند. یه دفعه میاد میگه من یه زمانی خیلی به این موضوع توجه داشتم. الان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید لا ینسا ما ذکر، مؤمن آنچرا که گوش متذکر به آن بشوی هیچ وقت فراموش نمیکند. فراموش میکنه. بعد نکته سوم این است که شما هر موقع به طرف چیز یاد میدی، از همون علمی که بهش دادی وقتی بیمار باشه قشنگ استفاده میکنه علیه خودت. قشنگ استفاده میکنه. قرآن بهش یاد دادی، توش میگه انل حکم الا لله، از انل حکم الا لله استفاده میکنه، میخواد قرآن ناطقو بکشه. چقدر ما اینجوری داشتیم، کم بودن در تاریخ. خداوند متعال در مورد این گروه شریف میفرماید
کمثل الحمار یحمل اسفارا، بسیار محترمانه، چون لازم است ما بسیار محترمانه و مؤدبانه صحبت بکنیم، این آیه قرآن را ترجمه نمی کنیم، چون خوب نیست آدم اینقدر تون بره، نیست، نباید اینقدر عصبانی بشه. حالا کلی طرف سواد داره، چون یه دفعه یک ککار از را رسیدی، نگذاشتی نبرداشتی، مانند خریست که او را با آقا محترمانه سخن بگو. آقا این چه حرفیه؟ بخش گفتیم، ما گفتیم ترجمه نمی کنیم، شما هم ترجمه نکردیم و ما اعتراض کردیم. اما خدا فرمود که مثل الحمار و یحمل و اسفارا، کمن اینا علم کجا درد دوا می کند؟ علم کجا درد دوا می کند؟ ما بی احترامی به علم نکردیم، اینا واقعیت هایی که در مسیر تربیت به واسطه آموزش و آگاهی دادن وجود دارد، مشکلاتی است که سر این راه وجود دارد. جزئیات این مشکلات رو من دیگه عرض نمی کنم. یه نفر حدیث عنوان بصری رو سفارش فرموده اند، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، علامه طباطبایی عرض می کنم، از نوادر روزگار ما، نه همه روزگاران، آن کسی که درباره او می گفتن او دستی در آتش حقیقت هستی دارد، عظمت او را انشاءالله حتما خواهید شنید. او سفارش می کرد، سفارش می کرد حدیث عنوان بصری را بخوانید، مکرر بخوانید. عنوان بصری رفت پیش آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما اومدیم سواد بیاموزیم، بالاخره کسب معرفت کنیم، ما میدونیم که اهل تحصیلیم، کارمون درسته، یک کمی هم از شما سواد بیاموزیم. آقا یه نگاهی فرمودن به عنوان بصری، فرمودن بلند شو، رو من کار دارم، وقت ندارم به تو سواد بیاموزانم. آقا کار دارم، عبادت دارم، بیکارم، میشم به تو حرف بزنم. آقا بلند شد رفت سه روز و سه شب تو خونه، میگه من نشستم گریه کردم، قد دلم گرفت، گفتم دیدی آقا آدمم حساب نکرد، معلومه من آدم نبودم. بعد از سه روز بیتاقت شدم، اومدم رفتم حدیث آخر یا اواخر جلد اول بهار، رفتم در خونه آقا امام صادق رو در زدم، گفتم آقا غلام، آقا اومد بیرون یه لبخند زد، بفرمایید. رفتم خدمت آقا، نمازشون تموم شد، این دفعه اومدم آروم جلو، گفتم این دفعه دوباره به من نفرمود برن شو برو. یه هم فرمود اسمت چیه؟ گفتم عبدالله. آقا فرمود ثبت الله کنیتک، انشالله واقعا عبدالله بشی. میگه اینقدر جگرم حال اومد، گفتم آقا بازم بیرونم بکنه، اما دیگه این دفعه میگم کلی کار شد. یه دعا آقا آرام کرد، خیلی دعای شیری. بعد فرمود خب چی میگفتی؟ گفتم آقا منم از شما چیز یاد بگیرم. فرمود چیز فهمیدن مگه به چیز یاد گرفتنه؟ برگشت گفت آقا خب چیکار کنم؟ فرمود برو حقیقت بندگی رو پیدا بکن. گفتم آقا حقیقت بندگی رو چجوری پیدا بکنم؟ فرمود برو چند تا نکته ای رو که حالا ما شبهای بعد بیشتر به این نکات خواهیم پرداخت، برو اون چند تا نکته رو بردار، خودت رو مالک ندان، خودت رو مدبر ندان، اعتقاداتت رو بر یک عبارت تقویت بکن. گفت پس اون وقت چی میشه؟ فرمود اون وقت علم نوری است که خدا در دل تو قرار خواهد داد. به تفصیل حدیثش مفصله، بعدش هم یه سری سفارشات داره امام صادق علیه السلام. راه علم آموزی اینه، اول برو دلتو پاک کن. علم که به تعلیم و تعلم نیست، تعلیم و تعلم یه ابزاری است که گاهی استفاده میشه، مطلقش نکنید. تعلیم و تعلم مطلق نیست. آقایی که سوال میفرمودی، کسی سوال نکرده، خودم دارم درست میکنم، آقایی که سوال میفرمودی حواس کرده بودی اعتراضم بکنی روی سوالت که چرا موتور علم رو پیاده کردی، ما علم رو میخواییم از مطلق بودن بندازیم. علم مطلق نیست در آدم کردن انسان. پس اول بریم چیکار کنیم؟ اول بریم دل آدم ها رو صفا بدیم. بله، اول دل آدم ها رو صفا بدیم. آقا برای صفا دادن دل آدم ها نباید آموزش بدیم، همونجا هم باید بالاخره آموزش بدیم. پس بازم اول میشه علم. نه، کی گفته؟ ما که دل خالی نداریم که بخوایم از اول براش کلاس بگذاریم. دل ما پر متولد میشه، گرایش های فطری ما همان احساسات پاک و نورانی هستند که بدون آموزش در دل ما قرار دارند. دل خالی نداریم که بخوایم از اول براش کلاس بگذاریم. دل ما پر متولد میشه، گرایش های فطری ما همان احساسات پاک و نورانی هستند که بدون آموزش در دل ما قرار دارند. اونا رو به پا، اونا رو رشد بده با یه زندگی قشنگ. اینقدر اسلام میفرماد به بچه ها مهربونی بکنید، با همدیگه با مهربونی برخورد بکنید، اذیت نکنید همدیگر رو، تو امنیت قرار بدید، گناهکار دیدید رسوا نکنید، غیبت نکنید، سوء ظن نداشته باشید، تهمت نزنید، برای چی دزدی نکنید، به حق هم تجاوز نکنید. برای چی اینا رو خدا میگه؟ میفرماد آخه من توی دل این نازک نارنجی، بنده خودم انسان شریف، یه دل نازکی را قرار دادم، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل اذیتش نکنی، بذار این سالم سالم با صفا آرام با طبیعت قشنگ با حسن زن با لطافت به من برسه. بعد آیات قرآن رو برای این بچه با صفا بخون که توی جامعه قشنگ زندگی میکنه، ببین چقدر قربون صدقه من خواهد رفت. اول دل. حالا ما در مورد این البته باید حسابی تاخت و تاز بپردازیم. پس اول برم سراغ دل؟ نه، کی گفت اول باید بری سراغ دل؟ خود دل اسیر عمله. تو بگو چی کار میکنی، با کی نشست و برخاست داری، چجوری حرف میزنی. من بگم دلت چه دلیه که تحت تأثیر اعمال توست، و بگم اندیشت کجاست، اندازه اندیشت چیه. این رو ما میخوایم توجه بهش بدیم. دو تا راه اصلی برای تعلیم و تربیت گفته میشه، گاهی از اوقات راه سومی که یکی دیگه از این راه‌های اصلی ازش غفلت میشه، راه عملی. یک راه، راه اندیشه است. اول اینو باید بریم، همیشه اول باید اینو بریم. نه، گاهی دل مانه، اول دلو درست کن. آقا اول دلو درست کنیم. نه، گاهی عمل مانعه. رضا خداوند متعال میفرماید بچه تو از 7 سالگی وادار کن به نماز. بابا هنوز نه عاشق شده نه عالم شده، بذار اول عاشق بشه بعد عالم بشه بعد نماز بخونه. خدایا تو که نمیخوای نماز الکی به کسی تحویلت بده، بذار پس ولش کن بچه. آقا جون ولش کن، بشه. آقا سفارش اولیاء خداست، فرمودن بچه رو وادار کنید به نماز. نه آقا، ما الان علوم رشد کردن، آقا بچه آزاد بشه. عزیز دلم، فرموده از 7 سالگی به بعد کم کم. آخه من از 7 سالگی به بعد کم کم به بچه‌م بگم که پدر مادرها اجازه میدن من یکم داد و بیداد کنم؟ اشکال نداره؟ من از 7 سالگی به بعد به بچه‌م بگم این کارو بکن، برعکس زده میشه. تو پدر مادر نیستی، اصل بر اینه که پدر مادر بچه براش بمیرن. چی کار کردی بچه تو جذب نکردی؟ من بچه ها باید جذب کنم. بله، بله، تو اولین کسی هستی که باید تلاش بکنی یه جوری آسته برو آسته بیای تو خونه زندگی بکنی که بچه به تو عاشق باشه، علاقه داشته باشه. کی از تو بهتر که بمیره براش؟ دارید یه حرفا رو زیاد بازش نکنیم، رد بشیم بریم. تو وقتی که اینجوری شد از 7 سالگی بگو تو این نماز رو بخون. بچه رو برای وادار کردن به نماز کاری نداره، این نماز رو زندگی که درست باشه، این نماز رو که وادار کرد سجده میکنه. چند بار سجده کرده؟
روزیه که دوبار نماز میخونه، کم کم میرسه به سن تکلیف، هنوز به سن تکلیف نرسیده، دیگه داره نمازشو کامل میخونه.
خب این حالا هم عقلش آماده است برای فراگیری، هم دلش آماده است برای پاک بودن. کجا این دل و اندیشه رو درست کردی؟ تو صحرای عمل، تو صحرای عمل. بذارید جزئیات این اصول رو شبهای بعد بهش بپردازیم. الان مستقیم بریم کربلا.
چرا میخوای مستقیم بری کربلا؟
چون مثال عالی و اعلای این قصه کربلاست. یا ابو عبدالله حسین، همه دین ما از اون حسین حسین و به سر و سینه زدن بود که از بچگی به ما یاد دادن. تو محرم هیچ تکیهی قشنگتر از تکیه اون بچه‌ای نیست که گوشه کوچه چادرسیای مادرشون رو با این پلاستیک ها و اینا هم درست میکنن، یه تکیه امام حسین درست کردن دور هم یا حسین یا حسین میکنن. خدا هم میدونه اینا یعنی چی، پیغمبر خدا هم میدونه اینا یعنی چی. از کوچه رد میشود، یه بچه ای داره بازو میکنه، بچه رو گرفت بغل کرد، بوسید، نوازش کرد. گفتن یا رسول الله چرا این بچه رو اینقدر احترام میکنه؟ فرمود این بچه همبازی و حسین منه. یه بار حسین هم داشت با این بازی میکرد، خورد زمین، لباسش خاکی شد، دیدم این داره لباسای خاکی حسین منو میتکن. چون حسینم رو دوست داره باهاش همبازی، من هم دوستش دارم. این ما سر نداره، انشالله صحرای محشر بریم اونجا معلوم بشه. این همه داد و فریاد و تمتراخ، وقت میگن که آخر سر میدونی چی تو رو نجات داد؟ یادت هست محرم یا لباس سیاه میپوشیدی اون قدم اول، بعد میومدی خودتو برای حسین میزدی این قدم دوم، اینقدر خودتو برای امام حسین بزن تا محبت امام حسین رو به دلت هدیه بدن. بعضی ها منتظرن اول عاشق بشن بعد عامل، اما بعضی ها برخی از رموز تربیتی رو فهمیدن، اول عمل میکنن کم کم این عشق تو دلشون مینشین. گرفتی رفیق من؟ تو که میدونی در خونه ابا عبدالله حسین همه خبران هست، از این آگاهیت استفاده کن، عمل انجام بده. چه روز برو در خونه ابا عبدالله حسین زیارت عاشورا بخون. نه ببخشید، چه روز صبح هر موقع خواب بیدار شدی او به کربلای ابا عبدالله حسین بیست بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، برو زندگی تو رو کن. فقط بگو حسین میدونم تو آقایی، تو گل سرسدد عالم هستی بودی، سر از بدن جدا کرده، ببین هر روز فراموشت نکرده. آقا ما ارادت داریم، 40 روز این ارادت رو بر زبان جاری کن، عمل اثرش رو ببین. بعد از 40 روز کم کم یه دل دیگه ای پیدا میکنی. وقتی برات روزه زینب کبرا رو بخونن که از حسینش جدا میکردن چی میکشی؟ میگه حق داشت زینب، من که اسم حسین را شنیدم و بر زبان جاری کردم این چنینم. زینبی که این همه با حسین زندگی کرد، عمل انجام خودتون به درد میخوره ها، خودتون به درد. رفقا بعضی ها میخوان کار انجام بدن، امام حسین نمیذاره. شما برو انجام بده، دیدی امام حسین اجازه داد؟ یا علی بگو خوشحال بشو، اول برو دست پدر مادرتو ببوس که همچین فطرت پاکی بهت دادن. امام حسین کار هر کسی رو نمیپذیره ها، برو خودتو امتحان کن، میتونی برای امام حسین کاری بکنی؟ یه کاری بکن، من نمیدونم. پیچ این حرف حضرت امام که فرمود 1400 ساله با این منبرا و روزه ها حفظ کردن اسلامو، از پیچیده ترین اصول تربیتی است که بسیاری از آن ناآگاه متاسفانه چون سوادشو ندارن نمیفهمن، نه چون احساسشو ندارن، سواد میخواد فهمیدن یه همچی کلام. این همه عامل میفهمد روزه و عبدالله حسین.
ابا عبدالله حسین به هر کی اجازه نمیده با همون ابا عبدالله حسینی که در خونه هر کسی رو میزنه پیغامبر فرستاد برو این عبیدالله ابن حر جوفی قدار بند دزد سر گردنه رو صدا کن بگو میاد حسین رو یاری کنه. گفتن آقا این نمیاد، آدم خوبی، آقا تو چیکار داری؟ برو بگو ابا عبدالله دعوتت کرده. رفتن در خیمش گفتن آقای فلانی خمای سعادت بهت رو آورده، حسین منو فرستاده تو رو ببرم بیا بریم. من از کوفه در اومدم بیرون برای اینکه حسین رو نبینم، اینجا گیر افتادم سر راه حسین، نه دوست دارم حسین رو ببینم نه حسین منو ببینم. برگشت گفت آقا نبخشون اینجوری جواب داد. آقا نفرمود ولش کن آدم نیست، فرمود خب تو رو نپذیرو شاید خودم رو بپذیری، بذار خودم برم. نشسته بود تو خیمه بیخیال، فکر کرد دیگه حسین رو ردش کرد دیگه، یه چیزی گفت که دیگه پشتش هم نگاه نکنه پیغمبر حسین. یه دفعه دید یه کسی در خیمهش ایستاده، اجازه هست بیام تو؟ بفرمایید. پرده رو زد کنار، چهره نورانی ابا عبدالله حسین رو تو چادر خودش دید. آقا راحت بهش فرمود ببین فلانی تو گناه تو پرونده اعمالت زیاد داری، میخوای پسر فاطمه پاکت بکنه به منو کمک کن. آقا نمیم یک کمی آقا باش صحبت کرد گفت نمیم آقا فرمود گفتش که آقا نمیشه من اسبمو در راه تو بدم، این شمشیرمو در راه تو بدم، این اسب و شمشیرم واقعا اسب و شمشیر جنگی هم خدمت به تو بکنم. آقا امام حسین فرمود اسبت به درد ما نمیخوره، اسبتو نمیخوره، شمشیرتو نمیپذیره کمک هر کسی رو، حسین خدمت هر کسی رو نمیپذیره. یه وقت نباشی جز و اون کسانی که این میخوای خدمت بکنی به امام حسین، امام حسین نمیپذیره، این که جور نشد نشه با برو از در و دیوار شده هر جوری شده خودتو بنداز وسط، با نمیشه. آقا اگر امیدی توی عبیدالله ابن حر جوفی میدید رمود باشه اسبتو بده، بعد انشالله کم کم خودت هم میایی، حالا بذاری کمی از اعمال تو رو بپذیریم بعدم دل خودتو میبریم. اما دید عبیدالله مثلا اومدنی نیست، دید اسبت هم نمیخواد، حسین از کسی ناامید میشه، فرصت خدمت هم بهش نمیده، فرصت خدمت به حسین میتونی پیدا بکنیم یا علی کار بکن، یک کاری بکن، یک کاری بکن، یک قدم بردار برای حسین. آقای دکتری بود از رفقا میگفتش که آقا بیاد بیاد مجلس ما، منزل ما روزه بندازه، جلسه بیاد منزل ما، جلسه گفتگوی با جوان ما داشته. آقا جا نمیشه، مردم پارسال اومدیم خونه جا سرما خوردن بیرون، نمیشه ول کن تو رو خدا اذیت نکن. اون نمیشه من خونه گرفتم، من تو خونم یا حسین گفته نشه به درد نمیخوره، اون خونه تو عوض کن. گفت راستی یعنی میگی برم خونه عوض کنم؟ تو خونه تو عوض کن. خب باشه. چند هفته بعد دیدمش، گفت نمیدونی من چه صفایی دارم میکنم، افتادم تو خونه فروختن و خونه خریدن و در به دری، ولی چه کیفی دارم از زندگی میکنم، از این بنگاه در میام میرم تو بنگاه دیگه، تو راه که میرم با خودم حرف میزنم میگم حسین به خاطر تو دربر شدم ما، یه صفایی، مردم بیچارن تو بنگاه ولی من عشق دارم میکنم. چون عوض کرد زیر زمین خونش یه حسینی درست کرد، گفت اینجا بنو امام حسین. میگه حالا هر موقع وارد خونم میشم همینجوری میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، یه لذتی میبرم میرم تو. یه کاری بکن برای خودت، برای خودت. حسین که به تو نیاز نداره، عبیدالله ابن حر جوفی بیا برو، حسین به تو احتیاج نداره، اون میخواد برای تو یه کاری بکنه، بیچاره بیا برو، تو اگه بری روز عاشورا باید منت آقا رو هم بکشی، آیا آقا اجازه بهت بده بری میدان یا نه، بیا برو. اما حالا روزه بخونم. عبیدالله ابن حر جوفی بعد از نکته چی شد؟ نکته آخر حرفمون این که اقدام بکنید، اقدام عمل انجام بدید برای تربیت شدن، شرحش بماند. عبیدالله ابن حر جوفی بعدن تو کوفه نشست، شروع کرد به گریه کردن و بیرون شهر کوفه خاک به سر خودش میگفت. بهش میگفتن چرا گریه میکنی؟ او که اینقدر قسی القلبی، حسین اومد در خونه تو زد، حسین رو بیرونش کردی، راهش نده، حال نشستی گریه میکنی برای ابا عبدالله الحسین. گفت دارم آتیش میگیرم، خیلی حسرت زده است. بهش گفتن تو اون زمان که حسین اومد چرا آتیش نگرفتی؟ گفت چرا اون زمانم به خاطر دو چیز دلم آتیش گرفت، هنوز دلم میسوزم برای اون دو چیز. گفتن اون دو چیز چی بود؟ او وقتی ابا عبدالله حسین پرده خیمه رو زد کنار، وارد خیمه شد، چشمم به صورت قشنگ حسین که افتاد دلم رفت، اینقدر حالا دلم برای اون چشم ابرو و صورت دلربای حسین تنگ میشه. عبیدالله ابن حر جوفی، اون آدم قدار بنده بی وجدان، افتاده کنار شهر کوفه ناله میزنه، آی محفل روزنشینا، امان از دل زینب که یه عمر با این حسین زندگی کرده، حالا خیلی راحت سر بریده برادرش رو میبرن توی صندوق میگذارن، میگن زینب تو طناب تو میکشن از اون بر برو. آقا چرا این حرفا رو میزنیم؟ ما مشکلمون همینه. آقا بعضی ها مشکلشون تو زندگی میدونی چیه؟ چرا زینب و تناب به گردنش بستن تو کوچه ها کشیدن؟ مشکل زندگیشون اینه. هرمیش میگه آقا تو چه قصه ای تو زندگی داری؟ میگه من یه قصه دارم، زینب دختر خلیفه مسلمین بود که تو کوفه زندگی میکرد، چند روز قبل تو روزنامه نوشته بودن فلان کسی رو که میخواستن جرم انجام داده بود، میخواستن خارش بکنن، گفت جرم انجام داده بود، برای اینکه خارو خفیفش کنن سوارش کردن به یه مثلا حماری، به یه حیوانی سوار کردن، بی احترام سوارش کردن، دستاشو بستن، تو محله خودش میکشن میبرن تا دیگه حرمتی براش باقی نمونده باشه. آی علی پرستا، زینب و تو شهر علی تناب به گردنش بستن، کوچه به کوچه کشیدن. ما سنگامون رو همه شب اولیه سوا کنیم، این همه ما داریم به هم چی میگیم رفقا؟ داریم میگیم عمل انجام بدیم، دل و اندیشه کفایت نمی کنیم. درسته؟ خودم نوار علامه امینی رو شنیدم، روزه میخون، مردم های های گریه میکردن، بعد میگفت من حالا دوباره همین روزه رو میخونم، گریهاتون رو کردید، حالا من میگم شما داد بزنید، داد باید زد برای حسین، داد باید زد برای حسین. این داد یه عمله، اونی که داد زد مهر خود را به حسین افزایش داد و مقدمه افزایش معرفت حسین را هم ایجاد کرد. اما اونی که داد نزد قدم بر نداشت. اونایی که گریه میکنن نمیتونن داد بزنن، محرومن از داد زدن، اونا فقط نعمت گریه رو دارن. اونایی که میتونن، که میتونن داد بزنن، میشه زینب علی رو تو کوچه ها بکشن، تو شهر علی که علی رو خار کنن، انتقامشون رو میخوان از علی بگیرن، مردم نگاه کنن داد نزنن.
همه ی دین ما مال این داده هاست. دین خودتو میخوای تقویت کنی؟ گفتن عبید الله ابن حر جعفی دیگه چی تو رو آتش زد؟ یکی قیافه حسین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 6649-1202، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-5520.